هیئت مؤلفان لغتنامه دهخدا هستند و آگاهند به تمام اتفاقاتی که در لغتنامه افتاده و منابع خیلی خوبی هم داشتند، مصاحبه ها، سند هایی که از دیگران به دست آوردند. حتی من یک جاهایی رو بگم که حتی انقدر دقت کردن که سند ها رو میتونن مشخصاتی بدن، نشانه شناسی هایی بدن که شما دست خط دهخدا رو و منفصل متصل نوشتن کلماتش رو از کسان دیگر تشخیص بدید. تا این حد دقت در این کتاب به کار رفته.
بسیار عالی. آقای گنابادی، یه افسانه هایی، حالا افسانه که چه عرض کنم، این انقدر جذابن که دیگه در شمایل افسانه دارن فرو میرن. از ترتیب به سامان شدن لغتنامه توسط دهخدا وجود داره که مثلا فیش های بسیاری رو روی زمین پهن میکرده ولی همه اینا نظاممند بودن. از اون روش شناسی دهخدا هم اطلاعاتی وجود داره در کتاب؟
بله بله، بسیار دقیق. اتفاقا در اون فصل دهخدا و لغتنامه به این مسئله پرداخته شده، عکس هایی که گرفته شده و میدونید که تمام اون چیزی که دهخدا، کارهایی که دهخدا میکرده الان در گنجینه لغتنامه، در مؤسسه لغتنامه فیش های دستنویس ایشون
وجود داره.
دکتر معین، دکتر شهیدی، دکتر دبیرسیاقی، تمام اون بزرگواران دستنویس هاشون و فیش هاشون هست و اتفاقا یک بخش شیرینی هم و بسیار مستند و دقیقی هم به شیوه کاری مرحوم علامه دهخدا اختصاص یافته.
به امید خدا. خود مؤسسه اعتقادی داره مبنی بر این که مثلا تبدیل به یه موزه بکنه بخشی از مؤسسه رو، اینا رو نمایش بده؟
و دقیق الان هستش آقای دکتر، یعنی دوستانی که بخوان میتونن تشریف بیارن لغتنامه و از گنجینه بازدید بکنن.
آها، یعنی حالت بازدیدی داره.
بله،
گنجینشون
بله، اونجا...
بازه پس.
بله بله.
بسیار.
یک متصدی و مسئولی داره که سالهاست اونجا کار کرده، قشنگ به تمام زیر و بم کارهای مرحوم دهخدا و همکارانش آگاهی داره و راهنمایی میکنن و دوستانی که دوست داشته باشن میتونن تو ساعات اداری به گنجینه خود مؤسسه لغتنامه مراجعه کنن.
آیه دکتر، من فکر کنم که زندگیشون هم خیلی زندگی دراماتیکیه، یعنی چرا رو کار نمیکنن سینماگر اصلا روی شخصیت دهخدا؟ خیلی باید جذاب باشه اون تغییر منششون، زندان، ماجرای مجلس، مثلا یه دوره تاریخی گسستواری، یعنی یه عالم اتفاق پیش و پسش افتاده ولی بهش نپرداختن زیاد.
بله اتفاقا میدونید جز چند نفری هستند از دوره مشروطه که اون شعر حافظ در موردشون صدق میکنه که هر کسی را نرسد زندگی طوفانی. واقعا زندگی مرحوم علامه دهخدا یک زندگی طوفانی است.
بله،
و در تمام اینها جناب محمد، من میخوام خدمت شنوندگانتون عرض بکنم، در تمام این طول زندگی دهخدا، چه زمانی که ایشون دستیار حاج امین الضرب بود، چون حاج امین الضرب کنترات کرده بود که راه تهران به مشهد رو ایشون کنترات کرده بود، مهندسای بلژیکی و فرانسوی و روسی هم کار میکردن اونجا. مرحوم دهخدا که جوان بوده اون زمان، در واقع دستیار ایشون بوده بعد از اینکه از سفر اروپا برمیگرده، چون ایشون با معاون الدوله غفاری میره به اروپا و بعد که اونجا اختلافی پیش میاد بعد از 2 سال برمیگرده، دستیار حاج امین الضرب میشه. نامه های اونجا به حاج امین الضرب مینویسه و گزارش میده. این نامه ها پر از نکاتی است که نشون میده دهخدا چقدر حساس به وطنش رو دوست داره و اجحافی که بعضی از این مهندس های روسی در حق کارگران ایرانی و کاری که برای ایران باید انجام بدن و انجام نمیدن میکنه و گزارش هایی که میده، قشنگ مشخصه که این فرد دلش برای وطنش میسوزه. از اونجا تا زمانی که در پاریس میگه من به لطف محمد قزوینی، میرزا محمد خان قزوینی الان دارم زندگی میکنم، و بعد میان به عثمانی و بعد نماینده مجلس میشن، به فرمایش شما یک زندگی بسیار دستمایه، بسیار خوبیست برای نشون دادن یک فیلم سینمایی از یک انسان وطن پرستی که کارهاش چراغ راه آیندگان خواهد بود.
همین گونه است. خیلی متشکرم از شما. هر بار باهاتون گفتگو میکنم کلی لذت میبرم آقای.
بزرگواری، لطف دارید، بنده هم استفاده میکنم همیشه. و دوست دارم ان شاء الله یه روز حضور خدمتتون برسم.
به امید خدا خدمت از ماست. براتون روزی تندرستی میکنم. خدا نگهدار شما استاد. خداحافظ. رنگ تصنیف آمان رو میشنوید از ساخته های عارف قزوینی در همون روزگاران مشروطه، از رجوع و اقتباس سینما از زندگی به خدا یاد کردیم، البته از فقدان این رجوع، ولی در ادبیات داستانی این امکان فراهم آمده است و رمان تاریخی های خوبی از اون روزگار منتشر شدند، از جمله میشه اشاره کرد مثلا به کتاب دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد و کتاب دیگری شکوفه های عناب مال رضا جولایی که به ماجرای میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل، ماجرای به توپ بستن مجلس و در یک حالت به کناری ده خدا هم حضوری در این روایت داره و اون مقطع تاریخی به خاطر تحولات شگرفی که درش رخ داده خیلی میتونه ظرفیت ورود به ادبیات داستانی رو داشته باشه، اگرچه به نظرم همچنان هم حتی در ادبیات داستانی بهش خیلی کم پرداخته شده. برخی نمودهای سینمایش رو دیدیم که چقدر مردم دوست می‌دارن، ولی ای کاش که اراده معطوف به قدرتی هم وجود داشته باشه که بتونه این آثار رو در شکل فاخر خودش فراهم بیاره. صدای ققنوس رو گوش میکنید در پیچیده به صدای خوب شما.
سلام، وقت بخیر. جواب مسابقه گزینه 2 با تشکر از آقای محمدیان مجری توانمند. هوداد هستم، ممنون از برنامه خوبتون. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از لطف و مهر شما که با همون تماس میگیرید، با همون ارتباط برقرار میکنید و پاسخی برای این پرسش فرمودید با این مضمون: علی اکبر خان ده خدا مصمت معروف یادار ز شمع مرده یادار رو در رسای چه کسی سرود؟ میرزا جهانگین خان شیرازی گزینه 1 و گزینه 2 سید محمد رضا مساوات. برای پاسخ به این پرسش ما 2 شماره تلفن داریم و 1 شماره پیامک: 220-485 و 220-588-20. شماره پیامک ما هم هست 30558. خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند که هم در تماس‌های تلفنی و هم در پیامک‌ها با ما همراه هستید. آقای مجید فراری از فردیس با همون در ارتباطند. همینطور از گچساران گفتن که برنامه رو بسیار دوست دارن و معنی واژه ققنوس رو خواستن. بارها توضیح دادم اما باز هم خواهم گفت که از پرندگان اسطوره‌ای هستند در ادبیات. بعد شکل‌های پیکرگردانی شده ای از این ققنوس هم وجود دارد، مثلا مثل سیمرغ و به حیوانات دیگر از این دست که یک شمایل نمادین و نشانوار دارند پیش از این که یک پرنده عینی باشند، یک جهان ذهنی رو شکل دادند. رضا رجبی از سبزوار هم گزینه یک رو انتخاب کردند. فضه پیمانی از خمینی شهر هم گفتند که میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل و دوست دیگری آقای سید محمد حسینی از همدان نسبت به برنامه و اجرای اون اظهار لطف و مهر کردند و بعد گزینه نخست رو انتخاب کردند که جهانگیرخان بود. ققنوس پیش روی شماست. روز شمار ادبی. بیستم دیما، زادروز شاهرخ مسکوب، نویسنده، مترجم، پژوهشگر و شاهنامه پژوه. استاد شاهرخ مسکوب نگاه ویژه و متفاوتی به متن شاهنامه داشت و جز نخستین کسانی بود که دارای این نگاه ویژه بود، یعنی به جهان شاهنامه برای نخستین بار او به نظر میرسه که نقد زد. فارغ از این که حالا بیان و شاهنامه رو از منظر کلمات و لغت شناسی بررسی کنند، جهان شاهنامه رو به نظر میرسه که او در ابتدا شاید کشف کرد و شروع کرد به یک نوعی از نگاه انتقادی به این داستان ها. کتاب مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار که اول بار در سال 1342 از سوی انتشارات امیرکبیر منتشر شد، از مهمترین کتاب های ایشان هست که از زمان انتشارش به بعد توجه زیادی رو به شاهنامه جلب کرد. تفاوت این کتاب با سایر کتاب هایی که تا اون موقع در زمینه شاهنامه منتشر شده بود، نوع برخورد مسکوب با شاهنامه بود. مسکوب در کتابش مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار تلاش میکنه به این پرسش پاسخ بده که چرا بین رستم و اسفندیار جنگ در گرفت و نتیجه آن چه سودی داشت. میدونید که اسفندیار دشمن نبود، اسفندیار شاهزاده ایرانی بود و رستم هم تاجبخش بود، بنابراین هر دو دوستند. به همین دلیله که این داستان رو تراژدی مینامند. آیا اسفندیار نمیتونست به میدان نیاد و دست رد به سینه گشتاسپ بزنه؟ گشتاسپ پدر اسفندیاره. مسکوب سعی میکنه رفتارها و انگیزه های رستم و اسفندیار رو که هر دو از پهلوان ها هستن، البته اسفندیار پهلوان نیست، اسفندیار شاهزاده است، رفتار این دوتا رو بررسی کنه و دلایل دو طرف رو هم اتفاقا در نظر بگیره. مقدمه ای بر رستم و اسفندیار آغاز سلسله کتاب هایی بود که مسکوب در گونه مقاله یا جستار نوشت و به همین دلیل هم در ایران پیشگام بود. دل میدیم به صدای استاد شاهرخ مسکوب.
اساسا من فکر میکنم که کار نوشتن رفتن در تاریکی کشف ندانسته هاست، نه به معنی دانستن، یعنی آگاه شدن به ندانستن ها. من از خودم صحبت نمی کنم، شما هیچ نویسنده بزرگی رو پیدا نمی کنید که بیاد به شما بگه که من این رو کشف کردم، دانستم و این حقیقته. روندن در شب تاریک چیز نوشتن، شما همش در ابهام را میرید، مثل کار کریستوف کلمب میره برای اینکه شرق سر در بیاره، شرق رو بشناسه، یه جای دیگر رو پیدا میکنه. و من شخصا هر چیزی که نوشتم از یه جایی شروع کردم، از یه جای دیگه سر در آوردم.
چقدر خوب گفتن، نسبت تطور و غور کردن در جهان ادبیات همین گونه است، از جای شروع میکنید و از جاهای دیگری سر در میارید. باری سوگ سیاوش، هویت ایرانی و زبان فارسی و نیز درآمدی بر اساطیر ایران، برخی از کتابهای فهرست بلند آثار زنده یاد شاهرخ مسکوب هستند. شاهرخ مسکوب در 23 فروردین 1384 در 82 سالگی به علت ابتلا به سرطان خون در پاریس درگذشت و پیکر او در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. این که با همون تماس میگیرید، در مورد برنامه صحبت میکنید، اظهار لطف و مهر میکنید، حتی نکاتی که با ما در میان میگذارید و انتقادها، همه بر چشم و جان ماست. دل بدیم به صداتون.
سلام، گزینه 1 میرزا جهانگیرخان شیرازی، محمد قرگزو از شهرستان زرندیه.
سلام، گزینه 1 میرزا جهانگیرخان شیرازی، پتروس از همدان.
سلام، مریم هوداد هستم، گزینه 1.
باز هم به سراغ پیامک های شما شنوندگان ارجمند بیرون. 922-16 شماره پایانی 76 گزینه دوم رو انتخاب کردن. ایمان لسانی از نشابور گفتن که این گونه شعر گفتن به نظرم خیلی جالب، منظورشون فکر کنم قالب مصمت بود که توضیح دادم. دوست دیگری هم آقای ناصر حسنی از ابهر گفتن که برنامه ققنوس از چه سالی شروع شده؟ ضمناً احتمال میدم جوابتون گزینه 1 باشه. این دوره‌ای که در ققنوس من در خدمت شما هستم و مجموعه گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ در این شمایلی که شما میشناسید، از سال 99 آغاز شد، یعنی پایان دهه 90، اما ابتدای ققنوس با هدایت دوست عزیزم آقای مرتضی صداقت‌گو بود که همون اوایل دهه 90 آغاز شد ماجرا. سپاس از همراهی همیشگیتون. باز هم سری به پیامک ها میزنیم ببینیم که چگونه پاسخ دادی. گزینه 1 آقای رمضان عباس‌زاده از تهران، آقای عبدالرضا ناظمی، همینطور عباس قضاوت از بروجرد و نیز شنونده دیگری حالا نامشون رو ننوشتن. 937 شماره پایانی 19 همچنان این عزیزان هم با همون همراهند. در صفحه دیگر از مجله ادبی ققنوس می‌خوانیم که فراخوان هفتمین جشنواره شعر، مناجات و نیایش مواهب منتشر شد. این جشنواره به مضامین و معارف دعای سحر خواهد پرداخت. شاعران برای حضور در این جشنواره میتونن آثارشون رو بدون محدودیت قالبی برای دبیرخانه این جشنواره تا نخستین روز بهمن ماه ارسال کنند. بیشتر در مورد این جشنواره خواهیم شنید و خواهیم دانست در گفتگو با جناب آقای نقیب، مسئول آفرینش‌های حوزه هنری استان قم. درود بر شما آقای نقیب، خیلی خوش آمدید.
سلام و ارادت خدمت شما و همه شهروندگان عزیز و فرهیخته رادیو فرهنگ. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. ما هم خوشحالیم که صدای شما رو گوش می‌کنیم از شهر قم. کمی در مورد جشنواره مواهب برامون توضیح بدید.
بله چشم، خدمت شما عرض کنم که کنگره ملی شعر مناجات و نیایش مواهب امسال هفتمین سالیست که داره به صورت ملی برگزار میشه. هر سال یکی از دعاهای وارد شده از سمت اهل بیت که به عنوان گنجینه در واقع معرفتی ماست، به عنوان محور و محور جشنواره قرار میگیره. البته ما موضوعمون در واقع موضوع مناجات و نیایشه، اما خب دوست داریم تو هر دوره یکی از ادعیه رو به عنوان محور قرار بدیم و حالا حسنی که به نسبت جشنواره های دیگه داره این جشنواره اینه که بسته های محتوایی در دبیرخانه علمی این کنگره هر سال داره تولید میشه. یعنی این دبیرخانه دائمی است.
بله.
و هر سال موضوعی که قرار داده میشه بسته محتوایی مفصلی براش آماده میشه، برای اینکه دوستان شاعر بتونن از این بسته ها استفاده کنن و حالا عزیزانی که شاید خیلی تو این فضاها تا حالا ورود نکردن و سرایش نداشتن بدونن که چطور میشه از دعا اقتباس کرد، چطور میشه این اقتباس ها رو به زبان شعر در آورد و در عالی ترین مضامین و عالی ترین حالت های بلاغی خودش بشه در شعر استفاده کنن. و امسال دعای سحر رو به عنوان موضوع قرار دادیم. سال گذشته دعای صباح بوده، ادعیه مختلفی مثل ابو حمزه خدمت شما عرض کنم که دعای صباح، دعای سماط و این ادعیه به عنوان موضوع تو این سالها به عنوان موضوع و محور جشنواره بوده و شاعرها شعر نوشتن و سه مجموعه شعر هم از مجموعه شعرهایی که تا الان دوستان شاعر برای دبیرخانه ارسال کردن به چاپ رسیده که امسال انشالله مجموعه چهارم بعد از پایان و بعد از اختتامیه به چاپ خواهد رسید انشاءالله.
این گونه باد، متشکرم. امیدوارم که تا پایان خیلی خوب برگزار بشه. از ادوار گذشته که حالا به قول شما دعاهای دیگری مد نظر بود، مجموعه هم منتشر شده، مثلا آدم میخواد رجوع کنه ببینه چطور بوده برخورد شاعرها با این موضوع.
بله، عرض کردم سه تا مجموعه تا الان از مجموعه شعرهایی که تا الان ارسال شده برای کنگره چاپ شده. امسال هم مجموعه چهارم ان شاءالله به چاپ خواهد رسید.
خب نامشون چی هست اگر کسی بخواد تهیه کنه یا بخونه؟
مجموعه کتاب‌های مواهب هست.
آها، مجموعه کتاب‌های مواهب.
کتاب‌های مواهب، بله، مجموعه کتاب‌های کنگره ملی مواهب.
این در یک شمارگان قابل دسترسی منتشر شده؟
بله بله بله.
بسیار خوب، پس میشه ردش رو گرفت.
چاپ قابل استفاده است، دوستان میتونن تهیه کنن.
کدوم انتشارات چاپ کرده کتاب‌ها رو؟
خود انتشارات حوزه هنری استان قم.
حوزه هنری، بسیار خوب.
بله، بله.
شاید چون در شهرستان هست من شاید ندیدم اصلا. بله، ولی حتما بله. نگاه میکنیم ببینیم که چگونه است.
واقعا نکته درستی اشاره فرمودید. تلاش این هست که انشالله امسال در یک نشر ملی کتاب چاپ بشه که حالا برای دیده شدنش راحت‌تر باشه و قابل دسترس‌تر باشه.
بسیار به امید خدا. خیلی متشکرم از شما آقای نقیب، امیدوارم که برنامه تا پایان خیلی خوب و اصیل برگزار بشه. شما رو به خدا سپارم.
من یه نکته هم اشاره کنم که تا اول بهمن ماه مهلت دریافت آثار و ما محدودیتی در قالب نداریم. محدودیت در تعداد حداکثر 3 اثر میتونن ارسال کنن.
حسنش اینه که یه تلاقی هم با ماه رمضان شما فکر کنم خواهید داشت دیگه در اواخر اسفند.
در ابتدای ماه رمضان انشالله،
بله،
اوایل ماه رمضان انشالله اختتامیه برگزار خواهد شد. برای ارسال اثر هم به کانال ادبیات قم در ایتا باید مراجعه کنند.
بسیار عالی، متشکرم از شما. براتون روزی تندرستی میکنم. خدا نگهدار شما باشه. بدرود. خدا حافظ. خیلی متشکرم که برنامه امروز رو هم شنیدید. در بخش پیامک و تماس های تلفنی مفصل با همون در ارتباط بودید. بریم به سراغ پاسخ پرسش ها. در بخش پیامک ها همچنان باید یاد کنیم از شنوندگان عزیز و ارجمندی که اینقدر خوب با همون همراه هم مثل همیشه. آقای عزیز مجید فراری که نامشون رو خوندن، پیامک دیگری هم برامون فرستادن، 913-14 شماره پایانی 37. شنونده عزیز دیگرمون 912-32 شماره پایانی 08، همینطور 913-86 شماره پایانی 29. خب در مورد پرسش برنامه و اون مصمت مشهور یادار زشم مرده یادار، باید براتون بگم که این شعر در قالب مصمت و شامل 5 بند 9 مصرعیه که علی اکبر خان دهخدا در رسای جهانگیر خان میرزا جهانگیر خان سور اسرافیل سرود. این شعر نخستین بار در 17 اسفند ماه 1287 در آخرین شماره نشریه سور اسرافیل در سوئیس منتشر شد. جهانگیر خان مدیر نشریه سور اسرافیل و در زمره مشروط خواهانی بود که در سال 1287 خورشیدی پس از به توپ بستن و تعطیلی مجلس به دست عوامل محمد علی شاه قاجار دستگیر، شکنجه و اعدام شدن. این محمد علی شاه قاجار همون کسی است که در موردش سرودند که فکر میکنم از اگر اشتباه نکنم از عارف هست این غزله، آخرش میگه که آن کسی را که در این قوم سلیمان کردیم، ملت امروز یقین کرد که او اهرمن است. سپاسگزارم که با ما همراه بودی در برنامه زنده ققنوس. امیدوارم آنچه از جمله حرف گفت و صوت و نغمه و نوا تقدیمتون کردیم مقبول طبع صاحب نظر شما شنوندگان ارجمند قرار گرفته باشه. پایان هفته خرمی رو براتون آرزو میکنم. روزها به کامتان باد و خدا نگهدار.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیر نو تا متمایز شدن. میلان برونز.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
کارخانه قالی‌شویی عدید، تلفن سفارشات 021-47-04. ادیب، نماد قدمت و خدمت.